شنونده بازپخش برنامه نوروز وش 1403 از رادیو فردا هست. یک فاصله بگیریم با میرعلی حسینی یک سخن نغز دیگه بشنویم و پس از اون شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش انتظار شما رو میکشه.
خطاست که بگوییم بیمرگی چیزیست بی آغاز و بی فرجام. آغاز و فرجام بیمرگی بسته به نفس لحظه است. بیمرگی با روح در می آمیزد. بیمرگی از پی باد دویدن است. از مارگاریت دوراس در کتاب عاشق.
بله شهرام، شهرام به من یه اشاره کرد، من گفتم میریم خانم گوگوش.
نه من میخوام بپرسم یادت میاد اولین بار با خانم گوگوش کی مصاحبه کردی؟
اولین بار ببین سالی بخوام بگم الان یادم نمیاد سال دقیقش رو، ولی میتونم بگم که آلبوم حجم سبز خانم گوگوش اومده بود بیرون. برای اولین بار خانم گوگوش دوباره با اردلان سرفراز کار کرده بود تو اون آلبوم و البته زویا زاکاریان هم ترانه داشت و یک ترانه از مسعود کیمیایی بود از کارهایی که باقی مونده بود. ما از سمت رادیو فردا رفتیم اونجا برای پوشش کنسرت خانم گوگوش و همچنین رادیو فردا اسپانسر شده بود. دبی، آره اسپانسر شده بود به همراه همکار سابقمون پیام رضی که دیگه نیست و اون موقع مسئولیت بخش موسیقی رو داشت. با هم رفتیم و همراه با اون موقع رئیس بخش هم آقای ماردو سوقم بود. سفر خیلی خوبی بود. برای من خیلی جالب بود که ما اولین خبرنگارانی بودیم که خانم گوگوش ما رو پذیرفت، با اینکه اونجا خب رسانه‌های دیگه‌ای هم بودن ما رو پذیرفت. پشت صحنه رفتیم، اون موقع یادم کنسرت خانم گوگوش رو رهبری ارکستر اندیجی به عهده داشت و ما رفتیم پشت صحنه و واقعا لحظه اصلا خاصی بود برای من دیگه. من هنرمندی رو داشتم میدیدم که سالها با صداش زندگی کرده. من یادم مادرم یک نوار کاست از گوگوش داشت، انقدر ما اینو گوش داده بودیم که این اینجوری شده بود. مثلا میگفت نیمه گم شده من، اون چه کسی میتونه باشه؟ یه دفعه میرفت اصلا نبود، بعد میگفت میتونه باشه. اینجوری بود زندگی ما. به هر حال واقعا من فکر میکنم که خود تو مثلا، همه ماها از خانم گوگوش خاطره مشترک داریم. فکر کنم کمتر ایرانی باشه که مثلا با خانم گوگوش خاطره نشه. خود تو مثلا؟
من میگم که خانم گوگوش رو خیلی میشنیدم، خیلی صداش برای من نوستالژی، هنوز نوستالژی که. و اول مصاحبه هم که با هم
ضبطش کردیم بودیم، که تو هم
ضبط کردیم، فوق‌العاده برای من هیجان انگیز بود و خوشحالم که چند سال اخیر که با ایشون مصاحبه کردی من میکس کردم کاراشو و بریم
بشنویم. واقعا میکس های تو همیشه یه جون و یک چهره خاصی به گفت
باده. این کار خب خیلی به اصطلاح چی میگن، خیلی فورس ماژوریش و فارسیش
فورسش میشه خیلی فوری شد، خیلی فوری. به دلیل وقت کمی که داشتیم.
امیدوارم که شنوندگان آره. بشنونش.
بریم در خیلی دو قسمت منتظرن.
هست در دو بخش هست، یه بخش بلند و
یه بخش کوتاه‌تر.
یه بخش آره بخش اولش رو میشنویم میایم و بعد آره.
خیلی منتظرن. بریم دیگه.
منو گنجشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنت پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم.
بیا هیچ کس مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدرد.
الو سلام خانم گوگوش،
شما خوبی؟
شما خوب هستین؟ همه چی خوبه؟
خوب آره، یکم خسته.
خسته کار یا؟
خسته کار.
خیلی فشرده است دیگه، شما این همه سفر فشرده، این همه تور، این همه
خیلی. معلوم نیست امروز به فردا چه اتفاقاتی تو دنیا میافته و چه قرار هست چه بلای سر ماها بیاد.
ولی خب برای شما میدونید یه شکل دیگه است، یعنی برای نسل من حالا که به نوعی بعد از انقلاب روش کردیم، برای نسل گذشته که با شما اصلا زندگی کرده، یه ذره این کلمه خیلی کلمه سختی بود دیگه. فصل آخر، شما با فصل تازه اومده بودید، فصل تازه موسیقی هم بود کار خانم زاکاریان، و حالا به فصل آخر میخواییم برسیم، یه مقدار این فاصله خیلی احساس میکنم خیلی سریع گذشت.
نمیدونم همه چی داره سریع میگذره، عمر انسان سریع میگذره، اتفاقات سریع داره میفته و هیچ جوری برنامه ریزی هم براش نمیشه کرد. یعنی تسلیم در مقابل اتفاقات رو جریاناتی که قرار هست برامون پیش بیاد.
شما شخصیت تسلیم پذیری نداشتین ها؟ یعنی زندگیتون اینجوری نشون میده به هر حال در اون بودی که جلوی چشم مخاطبانتون بوده، تو نشریات بوده، جلوی چشم ما به عنوان به نوعی ناظران بوده، اینجوری به نظر نمیاد. واقعا الان فکر میکنید که چاره ای نیست برای شما، یعنی باید تسلیم این موقعیت میشدید که اسمش رو بذارید فصل آخر؟
تسلیم نشدم، تصمیم گرفتم.
این تسلیم و تصمیم رو حالا میتونیم یه ذره بیشتر بازش کنیم، که چون پیش از این گفتید که به نوعی داریم هممون تسلیم میشیم در برابر اون شرایطی که بهمون تحمیل میشه،
در برابر اتفاقات به اصطلاح نانوشته یا برنامه ریزی نشده زندگیمون دارم میگم به طور کلی. ولی توی اون تسلیم هم بازم یه جاهای تصمیم آدم میگیره دیگه.
یعنی فکر میکنید زمانش واقعا رسیده بود که شما به نوعی، به قول قدیمی ها میگن میان کفشامون آویزون کنیم، این زمان برای شما رسیده بود یا چقدرش تحت تأثیر، به هر حال ما خواهی نخواهی تحت تأثیر حرفایی که اینو اون میزنن هم قرار میگیریم. من میدیدم بعضی از خبرنگاران یا افرادی خارج از حیطه خبر در مورد توانایی های مثلا هنری شما در این زمان صحبت میکردن، آیا اینها واقعا میتونست تاثیرگذار باشه یا نه؟ این چیزی بود که شما فکر میکردید باید در یک جایی براخره این اقدام رو صورت بدین؟
ببینید، من به طور کلی تحت تاثیر گفته ها یا افکار دیگران قرار نمیگیرم. من همیشه سعی کردم وقتی به اطرافم نگاه میکنم خودم تصمیم بگیرم تحت تأثیر جریانی یا اشخاصی یا نوشتاری گفتاری واقع نشه. همیشه خودم تصمیم گرفتم، در مورد کارم میگم، در مورد حرفم و چیزی که از 3 سالگی درونش بودم، باهاش بزرگ شدم و توی سرنوشت من یک هایلایت گنده است دیگه. یعنی به عنوان حالا آرتیستی که قبلا در کودکی با پدرم کارای فانتزی و پیشپرده و آکروبات و از این برنامه ها داشتم تا جایی که شروع کردم به کار خوانندگی، در این موارد خودم تصمیم گرفتم. البته تا جایی که تصمیم با من نبود و بچه بودم، کودک بودم و حتی تا زمانی که تو نوجوانی تصمیم گیری بعضی از برنامه ها یا زندگی شخصیم دست من نبود. از یه جایی به بعد ولی خودم سعی کردم که تحت تأثیر حرفا و گفته ها و جریانات قرار نگیرم.
دقیقا این تصمیم سازی خودتون از چه زمانی اتفاق افتاد خانم گوش؟ یعنی میخوام بدونم که وقتی که قصه وفا اومد بیرون این دیگه تصمیم خودتون بود یا هنوز اونجا هم حالا میشه گفت که اونجوری تصمیم دست خودتون نبود، یعنی قصه وفا نمیشه گفت که 100% انتخاب خودتون بود برای خوندن؟
اون زمانی بود که هنوز خودم برای خودم تصمیم نمیگرفتم، ولی انتخاب یک ترانه منوط بود به نحوه اجرای من. اونجا تصمیم گرفته می شد که خب من درست خوندم یا درست نخوندم. قصه وفا زمانی ضبط شد یا شنیده شد از طرف پدر من که با پرویز مقصدی آشنا بود. اون زمان به هر حال باعث شد که پرویز مقصدی من رو محک بزنه و با این ترانه محک خوردم. اولش هم قصه وفا یه جورایی باعث شد که شنونده منو پس زد. یعنی اوایل حتی یادم من تو یکی از برنامه هایی که شبای جمعه رادیو هنر برای مردم برگزار میکردن، من وقتی اولین بار این ترانه رو خوندم هو کردن منو.
یعنی براشون ترانه ای نبود که با اون میشه گفت فضای روزگار بخونه به نظرشون؟
الان خاطرم نیست، ولی فکر میکنم این ترانه برای اون جمعیتی که حضور داشتن ترانه مناسبی نبود و اصلا به کل ردش کردن. یعنی مجبور شدم ترانه رو تا مدتی اجرا نکنم. وقتی که کمپانی آهنگ روز آقای چمنارا بعد از مدتی به من خبر دادن که رکورد فروش رو در فروش صفحه داشتم، اونجا بود که تازه متوجه شدم که نه، کارم درست.
یه چیزی رو شما الان بهش اشاره کردی، نحوه اجرا. برای من و خیلی های دیگه و حتی من میتونم اشاره بکنم باز به صحبت هایی که مسعود فروتن داشت در مورد نحوه اجرای شما، طراحی کلمات، اینکه کلمه رو همینطوری ادا نمی کنید. هنرمندان پیش از شما، زنانی که آغاز کردن به خوندن، به ویژه اونهایی که حالا پاپ خوان بودن، اگر در نظر بگیریم که در بعضی از منابع میگن ناهید سرافراز اولین خواننده ایه که به صورت پاپ ترانه اجرا کرده در فیلم، اونها شاید مجریان خوبی بودن، ولی کاری که شما میکردید متفاوت بود. اینو از کجا گرفته بودید؟ آیا این فقط ذاتی بود یا بدیلی داشت، نمونه ای داشت؟ شما جایی دیده بودید این فرم از اجرا رو که برای میگم یک کلمه شما طراحی ویژه‌ای داشته باشید؟ مثلا من آمدم شما، شاید هزار نفر دیگه هم بخوام بگن اون من آمدم یه جور دیگه است، انگار یک جور دعوت درونش.
شاید اون برمیگرده به زمانی که با پدرم پیش پرده های اپرت های آذربایجانی اجرا می کردیم که هم خوندن بود هم اکتینگ بود، هم بازی بود و هم رقص. یعنی سه کار رو همزمان با هم انجام می دادیم. هم اونجا به من تعلیم داده شد و هم من تو بچگیم خیلی پدرم منو میذاشت توی سینما فیلم ببینم. سینماهایی که توی لاله‌زار بود، وقتی ما توی تئاتر آقای تفکری
اصغر تفکری
برنامه داشتیم، بله، ما 4 سانس برنامه اجرا میکردیم و ما بین هر سانس که من کاری نداشتم، پدرم منو میذاشت تو یه سینمایی که مثلا هر 2 ساعت یه فیلم نشون میدادن، البته 2 ساعت هم کمتر، و منو میذاشت توی آپارات خونه پیش اون مسئول آپارات و اون برای من فیلم ها رو مینداخت روی دیوار، کوچیک میکرد و من میشستم اونا رو میدیدم.
این کار رو هدفمند انجام میداد پدرتون؟ یعنی با هدف این که شما فیلم آشنا بشید باش؟
نه، فقط برای این که اون وقت رو به اصطلاح بگذرونیم و سرم گرم باشه تا برنامه بعدی. میشستم فیلم ها رو میدیدم، فیلم های متفاوت، همه جور فیلمی اونجا نشون میدادن، از شزم گرفته تا هرکول و کازابلانکا، و هیچ سانسوری هم برای من نبود. فیلم های بزرگ سالا رو من میدیدم. به هر حال اونا به من بازیگری و اکتینگ رو یاد داد دیگه. فکر میکنم هم مجموع این اتفاقاتی که بر من گذشته شاید باعث شده که یک فرمتی رو برای خودم انتخاب کنم. Immense and immortal was the strength of Hercules.
There is a man arrived in Casablanca on his way to America. Victor Laszlo.
Laszlo? The Nazis have been chasing him all over Europe.
دقیقا شما رو متفاوت میکنه از شاید هنرمنده دیگه، در صورتی خب کار اونها هم قابل تقدیر و ارزیابیش هم قطعا خب
ارزشمنده. اونا اگر نبودن دنیای ترانه یکم فرق میکرد.
ولی یه فاصله گذاری شما انجام میدید دیگه توی اون ویدیویی که از خودتون منتشر کردید. شما اشاره میکنید به نام قمر. از قمر تا شما موسیقی دچار تحولات بسیار میشه و بعد از شما ادامه پیدا میکنه، اما همچنان شما در کنار قمر شاید آیکونهای موسیقی ایران باشید در 2 فضای متفاوت.
این واقعا برای من باعث مباهاته که در کنار قمر باشم، برای این که قمر برای من اسطوره زن شجاعی است که با خوندنش و با کشف حجابش، اون کلمه‌شو پیدا نمی‌کنم.
راحت بشید.
اون شجاعت رو، اون منش خوب یک خواننده زن رو داشت.
و خب شما بعداً میاد این روند رو تکمیلش میکنید. شاید شما جز معدود خواننده های ایرانی هستید که راه پیدا میکنه به فستیوال های بین المللی موسیقی. موسیقی ما رو به هر حال میبره در کشورهای مختلف. ایتالیا میرید، در فرانسه حضور پیدا میکنید و حتی در کنار هنرمندانی قرار میگیرید، مثلا مثل پتی پراوو. اما از این آدم هایی هم که شما باهاشون ملاقات کردید، مثل همین خانم پراوو، اینها رو بعدها هم شما دیدید یا اصلا ازشون مطلع شدید؟ اصلا مسیر موسیقی اونها رو هم هیچ وقت دنبال کردید ببینید که اون آدم ها کجا رفتن؟
میتونم تنها کسی رو که از اون زمان تا چند سال پیش که زنده بود اسم ببرم، شارل آزنابور بود که دیدم. به دیدن کنسرتش رفتم در لس آنجلس و بعد از این که برنامهش تموم شد رفتم پشت صحنه که دیداری باهاش داشته باشم اصلا فکر نمی کردم منو یادش باشه، ولی وقتی رفتم پشت صحنه و منو دید دستاشو باز کرد و گفت گوگوش من هنوز هدیه‌ای که به من دادی همیشه جلوی چشممه و به یادت هم. خیلی برای من ارزشمند بود. خیلی
دوست داریم بگین چه هدیه‌ای بهش داده بودید که همچنان این هدیه براش ارزشمند بود و جلو چشش؟
باورتون نمیشه اصلا یادم نبود که چی بهش هدیه دادم، ولی اصلا به روی خودم نیاوردم. احتمالاً یا قالیچه‌ای بوده یا تابلوی بوده، حتما یه هدیه‌ای بهش دادم که ارزش آزنابور رو داشته باشه. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Young. شما در روزگاری شروع میکنید که حالا درست خوانندگان زن هستن، اما در کنار خوانندگان زن مثلا ما یه چهره ای رو داریم مثل ویگن. چون شما به پدرتون اشاره کردید، یه جاهایی ویگن وقتی صحبت کرده در مورد شما یک جور انگار نقش پدرانه‌ای هم برای شما قائله و خیلی وقتها یک انتقاداتی هم میکنه، مثلا اگر که شما دختر ویگن بودید چنین میشد و چنان میشد، یا حتی مقایسه میکنه وضعیت فرزندان خودش رو مثلا با شما و خیلی مسائل این چنینی. این نگاه ویگن از کجا می اومد؟ و من یادم چند سال پیشم شما گفته بودی که اصلا خیلی دوست دارید که تعدادی از کارهای ویگن رو بازخونی کنید. این یکی از خواسته هام بود که بتونم یه مجموعه از کارهای ویگن رو ضبط بکنم. من از خیلی بچگی وقتی صدای ویگن رو می شنیدم با اجراهای خواننده های دیگه فرق داشت. از همون زمان احساس میکردم که ریتم ترانه‌هاش، سبک خوندنش، گیتاری که داشت اونو مینواخت، همه چیش فرق میکرد با کسان دیگری که از قبل دیده بودم. خب من خیلی از خواننده‌های درجه یک اون زمان رو میشناختم از نزدیک، از جمله آقای بنان، محمودی خانساری، حتی جبلی، قدیمی بودن البته، کسانی که الان اسمشون رو آقای روانبخش که البته من مثلا 8-9 سالم بود، آقای روانبخش تازه خواننده شده بود، اونم برام شیرین بود. اما ویگن برای من یک پرونده دیگه ای داشت. میتونم بگم که حتی سبک خوندنم و حالا نمیدونم ناخواسته از سبک کار ویگن گرفتم، یعنی میتونم بگم یه جورایی معلمم بود. بدون اینکه خودش بخواد ترانه هاشو اجرا میکردم، میخوندم و دوست داشتم اون سبک رو، و اون سبکم شد به اصطلاح سبک و سیاق نوه خوندن. نوگل باغ تمنا رو بنازم، قد و بالای تو رنا رو بنازم. نوگل باغ تمنا رو بنازم، قد و بالای تو رنا رو بنازم. وقتی که اومدید به هر حال اون سبک رو گرفتید، این ورش خب شما برخورد میکنید با یه گروهی که میخوان تحولی تو موسیقی پدید بیارن و از قضا شما هم با این گروه همراه میشید و به نوعی میشه گفت که پرونده ترانه نوین شکل میگیره. حالا البته من اعتقاد دارم که پیش از اون هم تلاشای شده بود، یعنی نمیشه مثلا تلاشای افرادی مثل مثلا پرویز وکیلی رو نادیده گرفت در عرصه ترانه نویسی، ولی شما وقتی میایین با اونها هم برخورد میکنید. این تلفیق ویگن و اونها و حالا اون تیم چجوری منجر به کنار منجر به این اتفاق شد؟ کاملا پرویز وکیلی، تورج نگهبان، اصلا میتونم بگم استودیوی تنین، همون ترانه خانه‌ای که ترانه نوین رو پایه‌گذاری کردن، از اونجا بود که این تلفیق به وجود اومد. یعنی سبک و سیاق ویگن در من بود و بعد با پرویز عطابکی، بابک افشار، تورج نگهبان، ایرج جنتی عطایی،
شهیار
قنبری، منفردزاده، همه این آهنگسازا و ترانه‌سراهای درجه یکی که جمع شده بودن همه توی استودیوی تنین، اون اتفاق مبارک افتاد و این ترانه‌های نوین اونجا شکل گرفت و پا گرفت.
خانم گوشتون، شما گفتید که تصمیم میگرفتید خودتون. چیزی که من فکر میکنم واقعا کار شما رو منحصر به فرد میکنه همین شکل ارائه و خوندن آثاریه که امروز هم که ما گوش میدیم بعد از این همه سال هنوز نه تنها کهنه نشده بلکه جذابیت خودش رو حفظ کرده. شما وقتی میاین بیرون از ایران، خب همه ماها با یک تصویر خاصی از گوگوش تو ذهنمون سراغ گوگوش میدیم که آخرین آلبومش رو بشنویم. آخرین آلبوم، منظورم اولین آلبوم بعد از خروج از ایرانه. این آلبوم کاملا متفاوته. من هنوزم اعتقاد دارم یکی از آلبوم‌های خوب شماست، اصلا بحثم در اون نیست، ولی در شکل ارائه کاملا تصویری که از گوگوش وجود داره رو منفک میکنه از گذشتهش و یک چیز تازه‌ای ما از گوگوش میشنویم که به هر حال شیوه روایی ترانه ها هم این رو نشون میده. یعنی ترانه نیستن، ضمن اینکه خب این تجربه رو قبلا هم مثلا خانم گیتی داشت با آقای کیمیایی در یکی از آلبوم های خودش کار کرده بود که خونده بود، تو اونم همین فضا و فرم رو میبینیم. این انتخاب واقعا خودتون بود که این مدل از کارها رو بخونید، با توجه به اینکه به هر حال اگر شما می‌خواستین آلبوم بیرون بدید و به هر حال اون دوستانی که حلقه‌ای که در کنار شما بودن یا به نوعی با شما مرتبط بودن مثل بابک بیات و دیگران دسترسی‌هایی داشتن که بخوان ترانه‌های دیگه‌ای رو در اختیار شما بذارن، حالا چه از بچه‌هایی که داخل ایران بودن کار می‌کردن که ترانه‌سرهای خوبی هم در میونشون میشه پیدا کرد، چه همکاران سابق شما؟
نه متاسفانه من به جز بابک بیات که اونم اواخر پیداش کردم، اونم به وسیله کیمیایی، با هیچ آهنگسازی من آشنایی نداشتم. قدیمی ها هم نبودن و شهر خالی بود از ترانه سراهای قابل قبول من و آهنگساز ها. در نتیجه به طور کلی من وقتی ایران بودم به فکر ترانه خوندن نبودم، چون فکر میکردم دیگه امکانش نخواهد بود و دنبالش نرفتم. اما اشعاری که کیمیایی در اختیار من گذاشته بود، من وقتی تنها بودم برای خودم ملودیای روی یکی دو تا از کارا گذاشتم، ولی همین فقط برای خودم بود. تا اینکه وقتی قرار شد بیام از ایران بیرون، این چند تا شعر رو خیلی سریع با بابک امینی کار کردم و حتی یه ضبط اولیه تو خود ایران داشتیم، ولی متاسفانه نشد، چون توی یه محلی داشتیم ضبط میکردیم که امکانات خیلی محدود بود و خیلی زیرزمینی داشتیم کار میکردیم. ولی میخوام اینو بگم که اون آلبوم نتیجه سالهایی بود که من تو ایران موندم و اون روحیه‌ای که پیدا کرده بودم باعث شد که انتخاب اون ترانه ها و ملودی هایی که روشون گذاشته شد، برای اینکه هیچ کدوم اون چهارچوب و تم ترانه پاپ رو نداشتن، بیشتر شعرگونه بودن. این بود که هم اون اشعار، هم ملودی ها و هم اجرا نتیجه اون سالهایی بود که من در ایران مونده بودم.
خودتون دوست دارین اون آلبوم رو؟ یعنی آلبوم به نظرتون خودتون نمره چند بهش میدید در میونه تمام کارهایی که انجام دادید، به ویژه کارهایی که بعد از انقلاب بوده؟
یک کار متفاوته، کارهاییه که با علاقه سالها روشون کار کردم. زرتشت رو، ملودیشو خودم ساختم. یکی دیگه از ترانه هاست که باز ملودیش مال خودمه. اینا رو باهاشون زندگی کردم، برای همین دوستشون دارم.
فصل همکاری شما به هر حال به سمت‌های مختلفی میره. من وقتی به مجموعه کار رو یعنی در نظر میخوام بگیرم، حالا نه واقعا به عنوان یک،
من فکر میکنم اون آلبومو زیاد بیرون از ایران نپسندیده، ولی احتمال میدم که تو خود مملکت این آلبوم رو که شنیدن بهم گفته میشد که سلیقه ها فرق کرده بود دیگه. یعنی دو جور سلیقه متفاوت بین درون مملکت و بیرون مملکت پیش اومده.
ولی وقتی که شما میایین این ورتر، یعنی دو مرتبه شهریار قنبری رو میبینید، حالا از جایی مرتاد آسمانی برام همه اختلاف ها وارد میشه، باز شما برمیگردید به نظر من به خیلی نزدیکتر میشید به گوگوش قبل از انقلاب. یعنی از نظر ترانه ها، شکل اجرا، مثلا کاری مثل دلکوک که مال شهریار بود، اینا خیلی دیگه باز میشه گفت تداعی کننده اون گوگوش، البته با یک طعم متفاوتی که میشه گفت یه مقداری هم خب سالها زندگی کردن این آهنگسازا به ویژه شهریار بیرون از ایران، اونها هم تأثیر میگذاره، یعنی تو ترانه میشه دید. اون دوره به نظر من دوره موفقیه برای شما که ادامه البته پیدا نمی‌کنه، یعنی از یک جایی دیگه متوقف میشه.
خب از یه زمانی وقتی موندگار شدم در لس آنجلس، کسانی که ملودیا و تنظیما و اینا رو در اختیارم میذاشتن، طبق اون عادتی که گوششون به کارهای من داشت به اون صورت ساخته شدن. و خب شهریار قنبری وقتی بهش رسیدم، خب همون اتفاق قدیم باز افتاد دیگه. یعنی فضایی بود که در واقع مطلوب کار ترانه خوانی من بود.
و بعد این دیگه ادامه پیدا نمی کنه، شما میاین در یک دوره‌ای با بچه های ایران کار میکنید که اون دوره حالا من نمیدونم چقدر واقعا به خاطر مثلا موفقیت یا آلبومی آقای داریوش داشت که با همون تیم کار کرده بود، شما با اون تیم کار میکنید، اعجاز رو بیرون میدید. خود شما فهم کنید که اعجاز تا چند ازه برآورده کرد، یعنی اون خواسته ای رو که شما داشتید، هدفی رو که دنبال میکردید تو موسیقی به ویژه در این دوره فعالیت جدید؟
بله پسندیدم، برای اینکه 3-4 ترانه بود که از کارهای افکاری و روزبه بمانی بود و یک سری کارا بود که با رها اعتمادی و بابک سعیدی بود. یعنی آلبوم اعجاز تلفیق این دو گروه بود برای من.
ولی به هر حال اون از اون گروه افکاری و بمانی دیگه ادامه پیدا نکرد همکاری و رفت به یک سمت دیگه و با یک گروه از بچه های دیگه ایران کار کرد، مثل بابک صحرایی اینا. ولی بله. گروه
نیکان،
بله نیکان و اینها، عکس خصوصی، آلبوم عکس خصوصی محصول بیشتر کارهای اونهاست. حالا در کنارش مینا جلالی و صادق نوجوکی و اینها هم حضور دارن توی آلبوم در یه گوشهایش. یعنی باز هم یک نگاهی به بیرون و نگاهی به درون داشتی توی این دوتا آلبوم.
آقای زرقامی، مسئله اینجاست که ما توی مملکت خودمون که نیستیم، ما در یک مملکت غریب و ما پناهنده هایی هستیم که توی کشوری غیر از کشور خودمون زندگی میکنیم و هر خواننده، هر آهنگسازی، هر ترانه سرا و شاعری توی مملکت خودش میتونه هنرش، کارش رو، رنگ و لعابش رو از مردم خودش بگیره. چون ما برای امریکایی و فرانسوی و ایتالیایی که نمیخونیم، ما برای شنونده ایرانی داریم ترانه میسازیم، درسته؟
کاملا.
پس در نتیجه باید جنس نگاه، گوش و سلیقه ایرانی رو توی ترانه هامون داشته باشیم. ما اینجا چون پرت افتادیم، باید با اون قوانین و رفتارهای امریکایی، اروپایی بسازیم و کارمونو اجرا کنیم. شاید مثلا اشعاری که توی ایران گفته میشه با ترانه‌ای که اینجا گفته میشه، جنسش، اون جنس اصیل زمان ایرانمون نیست و نباشه، نیست.
حتی ببینید، من فکر میکنم که اون ترانه هایی که داخل داره گفته میشه اون احساس ترانه های گذشته رو نداره. یعنی برای منی که به هر حال بعضی از این ترانه سراها هم دوستام هستن،
به خاطر همینه، به خاطر اینکه اون رنگ و لعاب هوای ایران رو نداره.
یه مقدارم به نظرتون نمیاد که سلیقه هم تغییر کرده؟ یعنی اینکه ما الان با یک ایران واحدی روبرو نیستیم، انقدر تنوع توش زیاده که دیگه نمیشه اونجوری نگاه کرد بهش؟
آخه یه مسئله هم هست، شنونده های ما الان جوانایی هستن، تینیجرهایی هستن که کمتر فارسی حرف میزنن، خیلی هاشون به انگلیسی ابراز احساسات میکنن به من یا هر خواننده دیگه. جنسا فرق کرده. من حتی از همکارای خودم که قدیم تو ایران کار کردیم، اینجا وقتی ازشون کار میخوام یا کار گرفتم، اون جنس رو نداره، اون رنگ رو نداره، اون حس رو نداره، چون نیست تو مملکت خودش که اون حس رو بگیره و منتقل کنه. نمیدونم متوجه؟
نه، کاملا متوجه میشم.
ببینید، یه موضوعی هم که میخواستم دنباله حرف قبلیم حتما. بگم صحبت قبلیم بگم این بود که الان تو این سالها، خب من ترانه های زیادی در امریکا ضبط کردم و منتشر شد، ولی وقتی میرم روی صحنه هنوز از من توقع ترانه های قدیم رو داشتن و دارن. نمیدونم آیا من بعد هم احتمالا متوجه شاید بشم که چرا ترانه هایی که اینجا اجرا کردم به قدرت و برد ترانه های قبلی نیست. آیا حس ترانه هاست یا این که به خاطر اون نوستالژی که ترانه های قدیمی داره اونا رو بیشتر ترجیح میدن بشنون؟ برای من سواله که ترانه هایی هم که اینجا چه من اجرا کردم چه دیگران، یه کمی، البته دیگران رو نمیتونم راجبشون بگم، راجب خودم این موضوع رو میگم که ترانه هایی که خوندم به جرئت میتونم بگم کمتر از کارهای قبلم نبودن. شاید شعرها، اشعار، ترانه ها مال امروزن، به سبک مثلا پل ایرج جنتی عطایی شاید نباشن، شاید مثل دو پنجره اردلان نباشن، ولی شعرهای به روزی هستن که قابل شنیدنن.
اتفاقا خانم گوگوش طرفدارای شما که برای من مینویسن یه وقتایی مثلا بعد از مصاحبه ها، یه چیزی که میگن همینه دیگه. مثلا میگن که ترانه ها، به ویژه ترانه هایی که شما از ترانه سراهای جوانتر میخونین، مثلا اینها در اندازه های مثلا شما نیست یا نام شما نیست. و اونها میگن که مثلا خانم گوگوش که با ایرج جنتی عطایی کار کرده، با اردلان کار کرده، با شهریار کار کرده یا با خیلی از بزرگان دیگه، همچنان انتظار دارن که شما مثلا ترانه هایی در اون قد و قامت رو بخونین. یعنی میشه گفت
ندارن. ندادن به من ترانه هایی که در حد ترانه های سابق خودشون باشه به من داده نشده. ندادن یا ندارن، میخوام بگم چون توی مملکت خودشون نیستن، اون حس که اونجا بهشون الهام میشه و اون اشعار در میاد. نمیدونم، میتونم
نه متوجه میشم، ولی خب از اون ور امکان داره مثلا بگن خب اگه بخوایم نگاه کنیم رها جان هم اصولا بیرون از ایران زندگی کرده بیشتر زندگیشو، ولی خب ترانه‌هاش خونده میشه، یعنی و حتما از نظر شما نزدیکتر حسش به حس بچه هایی که در ایران هستن.
دقیقاً به همین دلیله که بیشتر دارم باهاش کار میکنم، برای اینکه حس و حال همون ترانه های قدیم رو داره، چون تحت تأثیر از بچگی اون ترانه ها رو شنیده، با اون ترانه ها شاعر شده. من از مونا برزویی ترانه رو خوندم که به دلم نشست، برای اینکه از توی ایران برای من این شعر رو فرستاد. الانم اگر امکان اینو داشته باشم که باز بخوام آلبومی منتشر بکنم، حتما سعی میکنم از هنرمندایی که کارای خوب دارن ترانه بگیرم که اجرا کنم، ولی من نمیتونم این ریسک رو بکنم. الان دیگه نمیخوام ریسک بکنم، ترجیح میدم ترانه های رو انتخاب بکنم بخونم که هم با حال و روحیه خودم سازگار باشه، هم از زبان من قابل گفتن باشه و هم بپسندمش.
اونی که با من بیرام تره توی یا شکنجه وجدانم، این همه ناسازگار نداشتم.
پیشتر یعنی به نظر خودتون جاهایی بوده که ریسک کرده باشید تو خوندن ترانه‌ای؟
شاید، الان خاطرم نیست، ولی چرا بوده؟
مثلا میتونیم بگیم
ماهی سیاه کوچولو مثلا
مهم.
اون رو ریسک کردم
و راضی نبودید؟
نه، اون چیزی رو که فکر میکردم شاید بتونه اون کارش رو انجام بده نشد.
تو آلبوم عکس خصوصی بودین ترانه نگشت نکن.
بله.
آدم را برای شکست نساختند. آدم ممکن است از بین برود، اما شکست نمی خورد. ارنست همینگوی در کتاب پیرمرد و دریا.
دریا شدم چون رنگ چشماته. دوست دارم تا خود صبح شونه به موهات بزنم، دور یاتیش بشینیم تا صبح واسط ساز بزنم. دوست دارم وقتی میخندی واسه خندت بمیرم، چجوری ممکنه بتونم واسه چشمات نمیرم. روشنای ساحل دریا تو آغوشم، باشی و فکرت فقط پیش خودم باشه. من شمالو دوست دارم با تو که دنیامی، عاشق دریا شدم چون رنگ چشماته. روشنای ساحل دریا تو آغوشم، باشی و فکرت فقط پیش خودم باشه. من شمالو دوست دارم با تو که دنیامی، عاشق دریا شدم چون رنگ چشماته.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
باز دوباره فصل تازه، بوی گلهای بهاری، باز دوباره سال نو و خاطراتی که تو داری، باز دوباره بوی عیدی، دوباره سفره هفتی، لحظات خوب و شاد و آخرین صفحه تقویم. عید و عید قدر همو بدونی، ایشالله صد تا عید دیگه با هم بمونی. عید و عید از شادی ها بخونی، ایشالله صد تا عید دیگه با هم بمونیم. صدای تیک تیک ساعت به هممون داره میگه که داره تموم میشه سال، میریم توی سال دیگه.
دوباره خاطره از نو، دوباره نقطه سر خط، میسازیم سال جدید و همه ما با محبت. عیده و عیده قدر همو بدونی، ایشالله صد تا عید دیگه با هم بمونی. عیده و عیده از شادی ها بخونی، ایشالله صد تا عید دیگه با هم بمونی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
جای توه، گوشم به حرفای توه، قلبم تو دستای توه، عشقم آرامشه، حال منی عشق، ایدئال منی، اما فقط مال منی عشقم. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات. تو من عاشق، روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا. میخندی میخنده دلم، اما بمون بنده دلم، از قصه دل کنده دلم اصلا. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم.